بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان قلت اذا لم یکن الفعل کذلک فلا وجه لاستحقاق العقوبه علی مخالفت القطعه. خلاصه آقای آخوند فرمود تجری حرام است و متجری در آخرت عقوبت میشه به خاطر اینکه جری بر مولا، یعنی حد که حرمت مولا کرده و از رسم و رسوم عبودیت خارج شده، طغیانگری کرده، قصد معصیت داره. بعد فرمودند عقوبت به خاطر سوء سریره نیست. تا کسی بگه سوء سریره عقوبت نمیاره، فقط ملامت و مذمت دنیوی رو به دنبال داره. چون سوء سریره یه صفت مستور و مکنون در مکلفه و تا اون صفت مکنون رو اظهار نکرده استحقاق عقوبت نداره بر سوء سریره. بعضی گفتند تمام اقسام تجری عقوبت داره، در مقابل مرحوم شیخ که می فرمود هیچ قسم از اقسام تجری عقوبت نداره. مرحوم آقای آخوند در جواب فرمود قطع جنبه طریقیت داره و از عناوین مقیره مثل اضطرار و حرج و حرج ضرر نیست. قطع به شراب بودن مایع شرب آب رو از شرب آب نمیندازه خمر بکنه. متعلق قطع قبل از قطع هر وضعیتی که داشته الان هم همون وضعیت رو داره، چه از حیث حکمش که حرمت و وجوب باشه و چه از حیث صفتش که محبوبیت و مبغوضیت باشه، یا به فرموده استاد تبریزی چه از حیث حکم کلی و چه از حیث موضوع خارجی. قطع نه از وجوه و اعتبارات که به واسطه اون حسن و قبح عقلن ثابت بشه، یعنی قطع به حسن عمل عمل رو حسن بکنه، قطع به قبح عمل عمل رو قبیح بکنه، اینجوری نیست. و نه قطع ملاک محبوبیت و مبغوضیت، مثلا به سبب قطع به عدو بودن شخص قتل ولد مولا رو حسن نمی کنه. قطع پیدا کرده شخصی عدو مولاست و حال اینکه ولد مولا بوده، باعث نمیشه که قتل ولد مولا حسن پیدا کنه، حسن بشه. یا مثلا عدو مولا قتلش حسنه، خب اگر این قطع پیدا کرد که این ولد مولاست، خب قطع به ولد مولا بودن قتل عدو رو حسن نمی کنه. این اولا. پس اولا قطع از عناوین مغیره نیست. ثانیا اگر هم قطع از عناوین مغیره باشه در اینجا نیست. چرا؟ چون قطع غیر اختیاریه و مورد التفات نیست. چون شخص متجری قصد میکنه شرب خمر بکنه، نه شرب مقطوع الخمریه، و قد در وقتی موجب حسن و قبح میشه که صفت اختیاری باشه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخوند تا این انقلت. آقای آخوند فرمود قد در صورتی موجب حسن و قبح میشه که اختیاری باشه و در ما نحن فی اختیاری نیست. چرا؟ چون مکلف غافل از قطعه، غافل از این که مقطوع الخمریت رو میخوره. آقای مستشکل میگه اگه مقطوع الخمریه و فعل متجر به فعل اختیاری مکلف نیست، در نتیجه صفتی نیست که موجب قبح عمل بشه. این با استحقاق داشتن، با استحقاق عقاب داشتن متجری که شما قبلا ادعا میکردید نمیسازه و منافات داره. چرا؟ چون عقاب مترتب میشه بر امر اختیاری، چون عقاب بر مخالفت قطع به خمریت مایع عقاب بر امر غیر اختیاری میشه. این اشکال مستشکله. مرحوم آقای آخون میفرماد آقای متجری عقاب میشه به خاطر اینکه قصد عصیان مولا داره، اراده طغیان بر مولا داره، اراده هتک حرمت مولا رو داره. خلاصه عقاب به خاطر اینه که این متجری قصد هتک حرمت و طغیان مولا رو داره، نه به خاطر فعلی که از این عبد و متجری صادر میشه به عنوان مقطوع الخمریه، به عنوان مقطوع الحرمه که فعل غیر اختیاری عبده. چون هین العمل این مقطوع الخمریه و مقطوع الحرمه رو که قصد نمی کنه، غافل است ازش. ولذا چون مقطوع الخمریه در واقع آب خوردنه، به حسن خودش باقیه و فعل اختیاریه، اما معذالک متجری عقاب میشه، منتها عقابش به خاطر قصد هتک حرمت مولاست، به خاطر هتک حرمت مولاست، به خاطر طغیان بر مولاست، نه به خاطر فعلی که مرتکب میشه. پس در نتیجه استحقاق عقاب بر فعل متجرا به مترتب نیست. تا اشکال بشه که فعل متجرا به فعل اختیاری مکلف نیست، چون غافل از اون حین العمل، اصلا توجه به اون نداره حین العمل، بلکه عقابش بر هتک حرمت مولاست، بر قصد مخالفت و طغیان بر مولا هستش. ان قلت اذا لم یکن الفعل کذالک، اگر اون فعل مقتوع الخمریه، یعنی اون شرب مقتوع الخمریه، امر اختیاری و ان قصد نباشه، فلا وجه وجهی نیست برای استحقاق عقوبت علی مخالفت القطع. به چه وجهی این متجری مستحق عقوبت میشه بر مخالفت قطع به خمریت مایه؟ و هل کان العقاب علیها الا عقابا علی ما لیس بالاختیار؟ آیا عقاب بر مخالفت قطع عقاب هست مگر عقاب بر چیزی که اختیاری نیست؟ خلاصه عقاب بر مخالفت عقاب اختیاری نیست، عقاب بر امر غیر اختیاری است. قلتو، مرحوم آقای آخون می فرماد عقاب بر فعل متجرا به نیست، بر فعلی که از این صادر میشه که شرب مقتوع الخمریه باشه نیست. عقاب بر قصد و اراده اسیان و طغیان مولاست. العقاب و انما یکونو علا قصد الاسیانه، علا ارادت الاسیانه، بر قصد و اراده اسیانه. والعزم علی الطغیان، عقاب بر عزم و اراده بر طغیان مولاست. طغیان کرده بر مولا، حد که حرمت مولا رو کرده، این به خاطر طغیان بر مولا، حد که حرمت مولا، قصد و اراده اسیان مولا، این عقاب داره. لا علی الفعل الصادر به هذا العنوان بلا اختیاره، عقاب بر فعلی که بلا اختیار صادر میشه به عنوان عالی که مقطوع الخمریت باشه نیست، ولذا فعل حسنش باقیه که همون شرب ماء باشه، و فعل فعل اختیاریه، معذالک هم عقوبت میشه، منتها عقوبتش برای فعل اختیاری نیست، برای اراده و عزم و قصد اسیان و طغیان مولاست. این قلت، آقای مستشکل میگه اگه بنا باشه متجری عقوبت بشه، باید بر فعل متجرا به عقوبت بشه، نه بر قصد و عزم. چرا؟ به خاطر اینکه قصد و عزم و اراده امر غیر اختیاری است و از مقدمات و مبادی فعل اختیاری محسوب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اراده و عزم هم امر اختیاری باشه، او هم احتیاج داره به اراده و عزم دیگری. دوباره اون اراده و عزم دوم اگر امر اختیاری باشه، اون هم احتیاج داره به اراده و عزم سوم، و هکذا سر از تسلسل در میاره. اراده همون شوق مؤکده که تحریک عضلات رو به دنبال داره در جایی که خود شخص بخواد عمل رو انجام بده، یا به دنبال داره امر به عبد رو در صورتی که عبد بخواد عمل رو انجام بده، یعنی در صورتی که مولا بخواد امر بکنه به عبدش که عبد عمل رو انجام بده. خب اگر اراده دوم احتیاج به اراده نداشته باشه، اراده اول هم احتیاج نداره به اراده. اگر اراده دوم محتاج به اراده اول باشه، سر از دور در میاره. قلتو، مرحوم آقای آخوند میفرماد در ما نحن فی دو تا جوابه. آقای آخوند در ما نحن فی دو تا جواب میده، یه جواب حلی میده و یک جواب نقضی. جواب حلی اینه که اراده بر دو قسمه، اراده اختیاری و اراده اضطراری. اراده اضطراری اراده ایه که انقدر شوق و میل بر انجام عمل داره شخص که التفات و توجه به تبعات عمل نداره. آقای آخون می فرماد اختیار فعل، یعنی فعل اختیاری، گرچه تمام مقدماتش امر اختیاری نیست، الا اینکه بعض از مقدمات و مبادیش غالبا امر اختیاری است. مثل چی؟ مثل اراده و قصد. به خاطر اینکه شخص متمکن است از اینکه قصد و اراده یک کاری رو بکنه، اما بعد تأمل کنه در عقوبتش، در مذمت بر انجام فعل، و از قصد و ارادش منصرف بشه، دیگه قصد و اراده بر انجام عمل نداشته باشه، این جواب حلی. اما جواب نقضی، حلی رو بخون عرض کنم. ان قلت ان القصد والعزم انما یکون من مباد الاختیار، مستشکل میگه چی؟ مستشکل میگه اگه بنا باشه متجری عقوبت بشه، باید عقوبت بشه بر فعل متجرا به، نه بر قصد و اراده. چرا؟ چون قصد، اراده، عزم، اینها ناشی میشن از چی؟ از مبادی فعل اختیاری و مقدمات فعل اختیاری که متوقف بر این مبادی هن، متوقف بر عزم و اراده است. وحیه این مبادی اختیاری نیستن، ولی اگه اختیاری باشن، اگه گفته بشه اراده اختیاریه، سر از تسلسل در میاره. اراده اگه اختیاری باشه، نیاز به اراده دوم داره، اراده دوم اراده سوم میخواد، سر از تسلسل در میاره. پس بنابراین این آقای متجری مصحح عقوبت نداره، نه بر فعل و نه بر ارادهش. قلتم، مرحوم آقای آخوند دو تا جواب عرض کردیم میده، یه جواب حلی یه جواب نقضی. به حاشیه رسائل صفحه 38 مراجعه بفرمایید. خوبه، قبل از اینکه قلتوی مرحوم آقای آخوند رو عرض کنم، راجع به اون انما یکون من مباد الاختیار، این مبادی و مقدمات فعل اختیاری رو عرض کنم. مبادی و مقدمات فعل اختیاری عبارت از چند چیزه. یک، وقتی شخص میخواد یه فعل اختیاری رو انجام بده، مقدمات و مبادی رو نیاز داره. یکیش، عمل خطور در ذهنش بکنه، عمل رو تصور بکنه، این یک. دو، خطور فایده اون عمل در ذهن و تصور و علم به فایده اون عمله. سه، تصدیق باید بکنه اون فایده عمل رو. چهار، میل و هیجان و رغبت باید پیدا کنه نسبت به فعل. پنج، جزم و حکم عقل به این که عمل باید انجام بشه، موانعش باید برطرف بشه پیدا بشه. شش، بعد از اینها عزم و قصد و اراده به انجام عمل باید پیدا کنه. هفت، تحریک عضلات نحو العمل، اون وقت عضلات نحو العمل میشه. اراده امر غیر اختیاریه، مستشکل میگه. چرا؟ چون اگه اختیاری باشه، سر از تسلسل در میاره. پس در نتیجه این مستشکل میگه چی؟ میگه آقای متجری اگه بخواد عقوبت بشه، باید بر فعل متجرا به که امر اختیاریه عقوبت بشه، نه بر قصد که امر غیر اختیاریه. قلتو، مرحوم آقای آخوند جواب حلی میدن. اول قلتو مضافن جواب حلیه. اولا جواب حلی میدیم و اون جواب حلی اینه که ان الاختیار، یعنی اختیار فعل، و ان لم یکن بالاختیار، یعنی ولو تمام مبادیش امر اختیاری نیست، الا ان بعض مبادی غالبا یکون وجوده بالاختیار، الا اینکه بعض مبادی و مقدمات اختیار فعل اونا غالبا امر اختیاری هن، غالبا یکون وجود اون بعض مبادی بالاختیار، اون بعض مبادی اراده و قصده. ببینید عزیزان، چهار تا از اون مقدمات که چهار تای اول باشه امر غیر اختیاریه. چرا؟ چون خطور عمل به ذهن، تصور این که نمیشه جلوش رو گرفت، خطور فائده رو که نمیشه، تصور فائده رو که نمیشه جلوش رو گرفت، تصدیق فائده رو که نمیشه جلوش رو گرفت، میل و هیجان و رغبت این که نمیشه جلوش رو گرفت، اما عزم و قصد و اراده اینا امر اختیاری هستند. لذا میفرماد بعض مبادی که عبارت از قصد و اراده باشه اینا غالبا اختیاری هستند. چرا؟ اینجا یادتون باشه عرض کردم اراده بر دو قسمه، اراده اختیاری، اراده اضطراری. اینجا اراده، اراده اختیاریه. چرا؟ لتمکن من عدمهی، به تأمل، به خاطر اینکه آقای متجری، اون کسی که میخواد عمل رو انجام بده، متمکن است از عدم قصد و اراده به وسیله تأمل کردن در عقوبه فی ما، یعنی عقوبت، در عقوبت و مذمت و ملامتی که یترتب و علا ما، مترتب میشه بر چیزی که عزم و اراده بر اون داره، یعنی اون فعلی که قصد داره و اراده داره و عزم داره اونجا انجام بده. این من تبعت العقوبت و اللوم و المذمت، این بیان همون مایترتبه که ما اونجا معناش کردیم که عبارت باشه از اینکه عقوبت در آخرت این عمل داره، اراده میکنه کار رو انجام بده ولی یه خورده که تأمل میکنه میبینه این معصیت و گناه، پس ورده عقوبت اخروی داره، ملامت دنیوی داره، از خیرش میگذره دیگه عمل رو انجام نمیده. پس معلوم میشه اراده امر اختیاری هستش. این جواب حلی بود که مرحوم آقای آخوند دادن. اما جواب نقضی، قبل از این که جواب نقضی رو عرض کنم یه نکته رو عرض کنم خدمتتون. مستفاده از کلام مرحوم آقای آخوند اینجا این شد که اراده و قصد امر اختیاریه. مرحوم آقای آخوند در صفحه 73، یعنی حدود 190 صفحه قبل، مثلا در قلتو می‌فرماد قصد امر نمیتونه جزء مأمور به باشه. مثلا امر به صلات تعلق بگیره به ذات صلات و به قصد امر، که امر به صلات مرکب باشه از ذات صلات و قصد امر. امر به صلات تعلق بگیره به یه چیزی که مرکب از این دوتاست. چرا؟ به خاطر اینکه موجب میشه که وجوب تعلق بگیره به امر غیر اختیاری، چون کل فعل ولو به سبب اراده میشه فعل اختیاری، الا اینکه خود اراده که فعلی از افعال انسان اختیاری نیست، چون باید متوقف بر اراده دیگه‌ای بشه، اون ارادم اراده دیگه، اون ارادم اراده دیگه، سر از تسلسل ده. یعنی همین انقلت رو در صفحه 73 خود آقای آخون میفهم. در صفحه 129 میفرماد کمباد الاختیار التي لا تكون بالاختیار و الا لتسلسل. اینجا میفرماد اراده اختیاری نیست چون سر از تسلسل در میاد. صفحه 116 میفرماد الا ان مبادی اختیار الفعل الاختیاری من اجزاء علته و هی لا تکاد و تتصف بالوجوب لعدم کونها بالاختیار و الا لتسلسل. اینجا میفرماد اراده و قصد اختیاری نیست. آقای آخوند اینو کجا فرمود؟ آقای صاحب فصول مدعیه که اراده و قصد امر اختیاریه. آقای آخوند در رد صاحب فصول در اونجا فرمود نخیر، امر اختیاری نیست. اما در ما نحن فیه آخوند می فرماد درست مقدمات اراده امر غیر اختیاری است، اما خود اراده امر اختیاریه. آقایون دقت بفرمان ببینن چطور میتونن جمع بین این فرمایش آقای آخوند در اینجا و اون فرمایش آقای آخوند در اون چند صفحه بکنن. اما جواب نقضی، نقض میکنه مرحوم آقای آخوند به عصیان، چون در عصیان مخالفت عمدیه باعث عصیان و عقاب میشه و مخالفت عمدیه اختیاری نیست. مخالفت عمدیه به خاطر خبث باطن و سوء سریره است. میفرماد ما قبول نداریم قبح استحقاق عقاب بر امر غیر اختیاری رو. در این جواب نقضی که میشه ثانیاً آقای آخوند میفرماد ما قبول نداریم استحقاق عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح باشه، لذا مانعی نداره شخص رو عقوبت کنند به خاطر امر غیر اختیاری که برمیگرده به شقاوت او. خلاصه عقوبت به خاطر خبث باطنی و بعد از مولاست، چون خبث باطنی سبب و علت برای تجری میشه و تجری علت برای بعد از مولا میشه. همونطوری که تجری میشه باعث بعد از مولا بشه، جای تعجب نداره که تجری باعث عقاب بشه، گرچه تجری امر اختیاری شخص نباشه، امر غیر اختیاری باشه، چون به خاطر سوء سریره عبده. خب وقتی امر منتهی شد به نقصان ذاتی و اعتباری، دیگه سؤال از ذاتیات ضروری و ثبوت لذات دیگه نمیشه. سؤال نمیشه چرا روغن چربه مثلا. مضافاً الی این یمکن، و این یمکن جواب نقضیه. خلاصه در این جواب نقضی میگه ما قبول نداریم استحقاق عقوبت بر امر غیر اختیاری قبیح باشه، مانعی نداره شخصی رو عقاب کنن به خاطر امر غیر اختیاری که برمیگرده به ذات طرف، به شقی بودن طرف. خلاصه مانعی نداره متجری عقوبت بشه در اثر اینکه تجری باعث و علت دوری از مولا میشه. تجری هتک مولا و قصد و عزم بر طغیان مولا میشه. اینم منشأ و علتش خبث باطنیه، خبث ذاتی متجری است. وقتی منشأش شد خبث ذاتی، از ذاتی دیگه سوال نمیشه که علتش چیه. یمکن ان یقال ان حسن المؤاخذه والعقوبه، حسن مؤاخذه و عقاب، انما یکون من طبعت بعدهی ان سیده به تجریح علیه، عقاب میشه بر لازم ذاتیش که خبث سریرش باشه. عقاب می بوده باشد از تبعی بعد عبد از سیدش، که اینم بخواد بعد عبد از سیدش به خاطر چیه؟ تجری بر سیدشه، که بعد از مولا معلول تجریه. خب تجریم معلول از مقصده. جواب نقصی از اینجاست: کما کان، کما این که این حسن مؤاخذه، من تبعتهی یعنی تبعه بعد است، بعد از سیدشه، که ناشی میشه از معصیت، فی صورت المصادفه، در صورتی که اون میدونه که این معصیت معصیتم باشه. خب معصیتم امر اختیاری غیر اختیاریه. چرا؟ چون عصیان عبارت است از مخالفت عمدیه. خدای آخوند در زل در حاشیه همین رو فرموده، و عمدیت مخالفت اختیاری نیست، امر اختیاری نیست، خود مخالفت امر اختیاریه. خب خود مخالفت که عقاب نداره، عمدیت مخالفت عقاب داره. عمدن شخص مخالفت مولا بکنه عقاب داره. پس معصیت که موجب عقاب میشه امر اختیاری نیست، امر غیر اختیاری است. فکما ان تجری یوجب البعد عنه، کما این که تجری موجب بعد از سید میشه، جای تعجب نیست. کذالک لا قرو، یعنی جای تعجب و شگفت نیست، فی ان یوجب حسن العقوبه، جای شگفت نی، همون تجری باعث حسن عقوبت هم بشه. و این لم یکن به اختیاره، گرچه تجری به اختیار عبد نباشه، الا انه به سوء سریرته، الا اینکه این تجری در اثر سوء سریره عبد و خبث باطنی عبد هستش. به حسب نقصانهی، به خاطر نقصان این عبد، و اقتضاء استعدادهی ذاتن و امکانهی، به خاطر استعداد ذاتیش یعنی نقصان ماهیتی و ماهوی و نقصان اعتباری عبده. خب و اذن تهل امر اله به نقصان ذاتی و اعتباری، دیگه اشکال برطرف میشه، سوال دیگه نمیشه. اینجا یرتفع الاشکال و ینقطع السؤال به لما فان به این که چرا اینطوره، چرا این نقصان ذاتی داره. چرا؟ چون فان الذاتیات ضروری و ثبوت للذات، ذاتیات ضروری و ثبوت برای ذاتن. خب اینجوری که شد دیگه تسلسلی هم پیش نمیاد. و به ذالکه، به خاطر همین جهت هم هست که ینقطع و منقطع میشه دیگه سوال، یعنی دیگه سوال نمیشه. انهو از این که لما اختار الکافر و الاسی و الکفر و الاسیان، چون اینا منتهی میشه به امر ذاتی دیگه، دیگه سوال نمیشه چرا اختیار کرد کافر و آقای کافر اختیار کرده کفر رو، آسی اختیار کرده اسیان رو، آقای مطیع و المطیع و المؤمن و الاطاعت و الایمان، چرا مؤمن اختیار کرده ایمان رو، آقای مطیع اختیار کرده اطاعت رو؟ چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه این سوال از ذاتیه و سوال از ذاتی درست نیست. فانه یسابق السؤال ان ان الحمار لم یکون ناهقا، این به خاطر اینکه دیگه سوال اگه از این جهت بکنه، مثل اینه که سوال بکنه از اینکه چرا حمار صیحه میزنه، همون صدای ار و ار داره مثلا ناهقه، و الانسان لما یکون ناطقه، چرا انسان ناطقه، حیوان ناهقه، چرا روغن چربه، چرا آب مرطوبه، اینا سوال از ذاتیاته و سوال از ذاتیات غلط، سوال از ذاتیات نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای آخوند بود در اینجا. و بالجمله تفاوت افراد الانسان فی القرب منه، آقای آخوند میفرماد تفاوت افراد یک نوع و یک صنف ضروری و ثبوته. تفاوت انسانها در قرب و بعد از خداوند متعال سبب میشه که بعض انسانها بهشتی بشن، بعضی ها جهنمی بشن، و سبب این میشه که بهشتی ها و جهنمی ها هم درجات مختلفی داشته باشند، و سبب این میشه که شفاعت شامل بعضی میشه، شفاعت حضرات معصومین مثلا شامل بعضی میشه و شامل بعضی نمیشه، و تفاوت انسانها در قرب و بعد ذاتیه. چرا؟ چون منشأ شقی و سعید بودن اونهاست و ذاتی و لا یعلل ذاتی هم که علت نمیخواد. به منطق منظومه حاجی سبزواری صفحه 29 مراجعه بفرمایید، مفیده. و بالجمله خلاصه تفاوت افراد یک نوع و یک فصل ضروری و ثبوته. تفاوت افراد انسان در قرب از خداوند نسبت به خداوند متعال و بعد از خداوند متعال سبب لاختلافها، این سبب میشه بر اختلاف افراد در استحقاق جنت، درجات جنت و همچنین در استحقاق نار و درکات نار، و موجب این تفاوت افراد، این موجب تفاوت افراد میشه در اینکه به شفاعت نائل میشن یا به عدم به شفاعت نائل نمیشن. و تفاوتها فی ذلک بالاخره یکون ذاتی هن. تفاوت افراد در قرب و بعد، فی ذلک یعنی قرب و بعد، بالاخره ذاتیه. چرا؟ چون منشأ شقی و سعید بودن اونهاست و ذاتی ذاتی شی لا یعلل، سوال ازش نمیشه، علت ازش خواسته نمیشه نسبت به اون. عرض کردم به منظومه منطق منظومه صفحه 29 مراجعه بفرمایید، مفیده. والحمدلله رب العالمین.